أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته راجع به نظریه سازه انکاری توضیحاتی دادیم و اصول و مبانی این نظریه را تا حدودی مورد اشاره قرار دادیم. خلاصه این که بعد از این که نظریه واقع‌گرایی و نظریه لیبرالیسم در تحلیل و تفسیر برخی از وقایع مهم جهان اینها عاجز موندن، مثلا مسئله انحلال شوروی، انحلال شوروی را نه واقع گرایی توانست توضیح بدهد چرا اونجا رسید، چون واقع گرایی مبناش چی هست؟ به قدرت و قوت و اینهاست، موازنه قواست. موازنه قوای عوض نشده بود، شوروی در اوج قدرتش بود از نظر نظامی، پس چرا پاشید؟ پس نظریه واقع گرایی نتوانست اون از بین رفتن شوروی را توضیح بدهد و همچنین نظریه لیبرالیسم هم نتوانست اون را توضیح بدهد. چون لیبرالیسم هم میگد که سازمان‌های جهانی و علاوه بر دولت‌ها اونها هم نقش آفرین هستن، اون سازمان ملل و سازمان‌های دیگه اونها نقش آفرین هستن در جنگ و صلح و فرض کن که پیمان‌ها و اینها، از طرف اونها هم یه اقدامی نشده بود که بگیم که اون شرکت‌ها و اون سازمان‌ها و اینها اونها باعث شدن که شوروی منحل بشود. از هر دو نظریه در تفسیر شکست شوروی و انحلال جماهیر شوروی تقریبا عاجز موندن، زمینه شد برای بروز این نظریه سازه انکاری که آقای الکساندر ونت آمد میدان و گفت که نه، نه اون نظریه درسته، نه این نظریه لیبرالیسم درسته، نظریه سازه انگاری درسته. در سازه انگاری تأکید بر این است که خود اون افکار و اصول، اون افکار باعث مسائل بیرونی می شود، یعنی باید روی فکر بیشتر، روی هویت، روی فکر باید تأکید بشود. خب گفتن وقتی گورباچوف فکرش عوض شد یا تلقیش از دشمن برگشت، وقتی برگشت آمد و با اون مسائلی که در زمان شوروی بود، اون جناح بندی و اون مرز بندی، اونها رو عوض کرد. پس اون چیزی که مؤثر در بین الملل نه موازنه قوا که مبتنی بر سلاح هست و بر مسائل اینطوری هست، نه بر اونه، نه بر سازمان‌های بین الملل و اینها که لیبرالیسم ادعا می‌کرد، بلکه یک امر سومی هست. اون چیه؟ اون هویت اون کشور و افکاری که در اون کشور حاکمه، اونها هستن که مشخص میکنن که جهتگیری اون کشور چگونه باشه، با کی دوست باشه، با کی دشمن باشد، بس او مسیر را مشخص میکنه. این خب مطالب شما در جلسات قبل مفصل تقریبا در اختزایی که دو جلسه عرض کرده. حالا در این جلسه انتقاداتی که بر این نظریه سازه انگاری وارد هست که الان در دنیا هم مطرحه، این نظریه به عنوان یه نظریه پیشرو مطرحه، یعنی نه اون نظریه لیبرالیسم را قبول دارن اینها، نه نظریه بفرمایید که رئالیسم را قبول دارن، یه راه سومی را مطرح میکنن، این مطرحه در دنیا، نقدهایی که متوجه این نظریه هست چی هست؟ امروز انشاءالله این را بیان میکنیم. وقت نقدها، بخشی از نقدها متوجه مبانی این نظریه است. به نظر ما، بلکه به تصریح خودشون، این نظریه یه مبانی دارد. خب اون مبانی اگر نقد بشود، در حقیقت خود این نظریه هم نقد شده. ما دو تا مبنا برای این نظریه مطرح کردیم. یک مبنای فکری که خودشون هم تصریح میکنن هرمنوتیکه. در چند جا خود آیه تصریح میکنه که ما بر مبنای این هرمنوتیک این نظر را ارائه دادیم. حالا ببینم اینجا من آوردم کلام این آقا را یا نه. در چندین جا این مطلب را ایشون عین عباراتش را اینجا تصمیم نیاوردیم تصریح دارن عین عبارتشون را، بالاخره شاید در اون جلسه قبل ارائه کرده بودیم. عین عبارتشون از کتابش من گرفتم و آوردم. 4-5 جا تصریح میکنه که ما از آقای قادامر یا از آقای هایدگر اینا یاد گرفتیم. هایدگر بنیانگذار هرمنوتیک فلسفی هست. میگه تصریح میکنه، اصلا اسم آقای هایدگر رو میاره، میگه ما مدیون آقای هایدگر هستیم. هایدگر و قادامر این دو نفر بنیانگذار هرمنوتیک فلسفی هستن. هرمنوتیک فلسفی بر این مبناست که اصلا ما به واقعیت دسترسی نداریم و هر متنی باشه اون متن را نباید دنبال مراد متکلم رفت، باید اون متن را به زمان حاضر آورد. زمان حاضر با متن تلفیق که بشه یه معنا ایجاد میشه، ولذا خود متکلمم بگه مرادم اینه فایده نداره. هر کس هر آن با یه بودی، با یه نگاهی نگاه میکند. و شما در هر زمانی با یه شرایط به اون متن نگاه میکنید، افقها که با هم رسیدن، یعنی افق اون کسی که داره اون را میخوند، مخاطبه، افق و مخاطب با افق و گوینده که جمع بشون، این میشود معنا. و الا ما دنبال کشف مراد کسی نیستیم. ولذا میگه که بی نهایت معانی میشود، معانی صحیح ها، همش هم صحیحه. برای یک متن فرض کنیم، چون هر کسی در هر زمانی با اون شرایط خاصش نگاه میکنه، افق اون نگاه کننده و افق اون گوینده که جمع بشه، ولی میشه یه معنا، میشه این معنای صحیح. پس هرمنوتیک فلسفی که انه میگن ما به واقعیت اصلا راه نداریم، اصلا واقعیت همینه، افق شما با افق خارج که جمع میشه یه چیزی حاصل میشه، همون واقع دیگه، غیر از اون یه واقع، دنبال واقع نگرد، واقع یعنی چی؟ به هر حال این بحث هرمنوتیک فلسفی خیلی بحث دنبالداریه. و پس بنیانگذار این مسئله نظریه سازه انگاری تصریح میکنه در چندین جا که ما نظرمون همون نظر هایدگر هست، یعنی هرمنوتیکه. اشکالاتی که بر اون وارده بر اینم طبعا وارد خواهد بود. حالا اشکالاتی که بر هرمنوتیک وارده ما اینجا مطرح کردیم. یک، هدم الحقیقه و المعایر. حقیقت را دیگه اینا منهدم میکنن با این بیانشون، دیگه حقیقت نداریم و معیاری نداریم، اصلا ما دسترسی به حقیقت نداریم. تجعل الحقیقه امرا بلا معنا، که بگید آقا این مطلب حق، این مطلب باطله، میگه بی‌معناست دیگه در نظر اینها. میگه آقا تفسیر شما غلطه، میگه غلطی یعنی چی؟ تفسیر شما باطله، میگه تفسیر من باطله یعنی چی؟ بناشو تفسیر این باشه که اون چیزی که من افق من با اون جمع که بشود یه معنایی میشود. یه شما معیاری ندارید بگید که آه این نظر مطابقه، این نظر صحیحه، این نظر باطله. اصلا همه معیارها را این از بین میبرد. هرمنوتیک یه نمیدونید بگید آه این نظر درسته، این نظر باطله. توجه فرمودید؟ خب این اشکال مهمی هست که بر هرمنوتیک وارد میشود، که میاد حقیقت را، یه حقیقتی که قضایا را با اون بسنجیم، بگیم این قضیه مطابق واقع است، این قضیه مخالف واقع است، این را از بین میبرد، منحدم میکند. توجه کردید؟ یه حقیقتی نباند که مطابقی نمیماند که بگید این مطابقه، اونم مطابقه، نه، همه را از بین میبرد. اولین اشکال اینه، معیار را از بین میبرد این آقا. انسان باید بی معیار حرکت بکند. هر کسی هر لاتایلات گفت بگید که همین دیگه همین درسته، معیار از بین میره. بله، هر کس همون درسته. بله، شما خود متکلمم بیاد بگد که داد بزند که من اینا میگن، نه، شما همون که زمانی که گفتی معنا اراده کردی، اون یه افقی داشت دیگه، معنا اون برای خوده. بعدن که نگاه میکنی یه برداشت، شما دیگه نمیتونی بیایی بگی که مدعی بشی که نه من مراد من اینم، مراد نیست اینجا، چیز مطابقی نیست. کل معیارها را این نظر هرمنوتیکی فلسفی از بین میبرد. راه دوم، سد و جمعی ابواب فهم الواقع. این نظرش همون نسبیت میشود، یعنی دیگه باید شما به شکاکیت و به نسبیت تن بدهید. راه برای فهم واقعی را باید دیگه کلن میبنده این نظریه، چون واقعی نمیگذارد که تا بخوای اونا بفهمی. سومین اشکالی که برای این نظریه هرمنوتیک ما وارد کردیم، نقض و نفسها، خودش نقض میکنه. میگیم آقای هایدگر، آقای گادامر، اینا استاد شاگرد بودن، خب شما که این نظر را میدید، آیا خود این قضیه ای که میگید که فهم یه حقیقت ماورایی ندارد و افقها با هم متحد میشون یه چیزی معنایی در میاد، خود اینها، این فهم شما هم داخل همین مطلب هست؟ بگیم که خود این فهم شما هم فهم شماست دیگه. درست فرمودید؟ در مورد خود این قضیه که الان میگید، این مطلب صادقه که من میام بگم نه شما اشتباه میکنی؟ شما باید بگی همون اشتباه میکنی هم درسته. شما حق نداری بگی که نه حرف من درسته، حرف شما مثلا درسته. شما معیار که ندارید، معیارت این نیست که هر کس هر چی فهمید، هر برداشتی کرد همون درسته. خب برداشت شما اینه که بله، افکار با واقع ترکیب میشوند، توجه فرمودید، و یه معنایی در میاد. خب شما افکارتون با واقع اینطوری ترکیب شده، ما هم یه جور دیگه ترکیب شده. بس ادعای این که من نظرم درسته نباید بکنن، شما نقض خودش میکنن. دوست فرمودید؟ اشکال چهار،
شما برداشت کردید همون درسته به فکرتون، اینا همون ایدئالیسته، اصلا واقعیت وجود نداره، هر چی شما فکر کردید همون درسته.
و هر حال اینها همون عرض کردم، این بیانی که دارن نقض خودشون هم میکنن. اشکال چهار رو گفتیم شواهد قطعی علی خلافها. در دنیا یک سلسله علومی هست که دیگه هیچ کس ادعا نکرده که اونها هم با افق اون نگاه کننده و برداشت کننده درست شدن. قوانین ریاضی بگید که نه قوانین ریاضی را ما قبول نداریم. یه کسی بیاد بگد که مجموع زوایای مثلث 180 درجه نیست، مثلا 300 درجه است، و شما قبول کنید دیگه.
فرصتی که حسین جمعی که آنها بردیدیات میدید از این رو بردیدی از این رو بردیدی
نه به همه جایشون ظاهرا هیچ استثنایی نداره. جون نه کلنشون اصلا میگه که ما چیزی نداریم، یعنی قضایای به اصطلاح مفروضات واقعی نداریم، همه چیز همین است که شما یه برداشتی از واقع افق شما با اون واقع ترکیب میشه بعد یه واقع در میاد. پیشفرضایی که دخالت داره دیگه، پس بنابراین هر کسی هر پیشفرضی وارد شد، یعنی پیشفرض من، پیشفرض شما، پیشفرض اون، هر کسی هر چی آمد درسته، یه ترکیب می شود و با هم یه معنای در میاد. خب این معناش این است که نسبیت در همه چیز هست و لازمه این است که ما ثوابت را حتی در علوم ریاضی اینها هم انکار بکنیم، فیزیک و شیمی و علوم که اینا قابل انکار نیستن. توجه کردی؟ طبق نظر او باید بگیم که اینا هم قابل انکاره. بس بنابراین هر اشکالی که بر هرمونتیک وارد هست بر این نظریه هم وارده، بر نظریه سازه انگاری وارده، چون خودشون تصریح میکنن که مبنای فکری ما هرمونتیکه. در واقع فرمودید اشکالاتی که در هرمونتیک وارد هست از شکاکیت، شکوکیت عربا شاید بگن، از شکاکیت و نسبیت و از بین بردن معیارها و نقض خودش و قوانین ثابتی که در علوم هست، همه اینها متوجه این نظریه سازه‌انگاری هم خواهد بود. یک مبنای دیگری این سازه‌انگاری به نظر بنده داره ولی از خودشون تصریح پیدا نکردیم، اون هم مبنای الوجودیه. الوجودیه در عربی میگن، در فارسی همون اگزیستانسیالیسم. اگزیستانسیالیسم که یک نظریه هست، آقای سارتر نام اینا مطرح کرده و دیگران، این یک نظریه هست در نظر نظریه فلسفی هست راجع به انسان، به افراد، که افراد که از دنیا به دنیا میان مثل یک نوار خام هستن، مثل یک موم هستن، به هر شکلی در بیاد بعدن در میاد، هیچی توش نیست، هیچ مثلا حقیقت توش نیست. بگید این خوبه این بده، مثلا فرض کنید که ظلم بده عدالت خوبه، انسان یک گرایش طبیعی داشته باشه به مسائل، میگه نه، از نظر افکار کاملا خالیه، اون را بعدن میگیرن، این را میگن اگزیستانسیالیسم. شهید مطهری هم در کتابش جاهای متعدد این نظر را نقد کرده. این را اگزیستانسیالیست ها در مورد افراد این را میگن، در مورد افراد انسان، ولی سازه‌انگاری این را آورده در جامعه، ولذا در جامعه مثلا حالا آقای اونوفه یا ونته میگه آنارشی چیزی است که ما میسازیم یا دولت ها میسازن. کنه میگه که چیزی واقعیتی که باشه نه، جامعه میاد، این هویت جامعه است که این مسائل را میسازه، و میگه این هویت هم قابل تبدیله، هیچ ثابتی هم نیست. پس در حقیقت همون پایه فکری که اگزیستانسیالیست ها دارن همون رو اینا دارن، فقط اونها در مورد فرد میگن، اینها در مورد جامعه میگن. توجه فرمودید؟ خب این نظر، پس اشکالاتی که بر اون نظریه اگزیستانسیالیسم وارده بر این نظریه هم وارد خواهد بود، گرچه اینا تصریح نکردن ما مبتنی بر اون نظر هستیم، ولی نگاه بکنید هر دو در حقیقت همون حرف را میزنن، فقط اون در مورد فرد این را میگه، اینها در مورد جوامع میگن. خب اشکالی که ما بر اون نظریه وجودیه یعنی همون اگزیستانسیالیسم مطرح کردیم، یکی این است که اینا گفتن الانسان مادت خام فاقد للفطره، انسان را ماده خام دونستن که فاقد فطرت هست و این قطعا درست نیست. بله ما گفتیم که بناعن الوجودیه الانسان هو بدایت محصه و مادت خام و یفتقد الفطره و قد ترهت الوجودیه هادا و قد ترهت الوجودیه هادا على المستوى الفردی و تطبق نظریت البنایی هادا رعی فی المجتمع و کلاهما یشترکان فی هادا المعنا ولیکن من وجهت نظر الاسلام و این کان الانسان عند الولاده یفتقد بالفعل ای رؤیه. درسته اسلام هم میگه وقتی بچه متولد میشد بالفعل الان اون گرایش ها درش به فعلیت نرسیده، ولی استعداد گرایش های خاصی درش هست، مثلا استعداد زیبایی دوستی داره انسان، استعداد مذهبی داره دینی داره، استعداد عدالت خواهی داره که عدالت رو از ظلم جدا میکنه، خوب رو از بد جدا میکنه. اینها را ما معتقدیم انسان فطرت داره. فعقم و شکل الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اون خلقت خدا هست که در انسان ها نهفته است. بس اینها منکر اون فطرت هستن و ما مقر و معتقد به این فطرت هستیم. این اشکال بر اینها وارد است که شما انسان را به صورت نوار خام میبینید، به صورت ماده خام میبینید. این حرف درست نیست، این حرف بیپایه است که انسان ماده خام نیست، انسان با یک سلسله گرایشات از مادر متولد میشود. توجه فرمودید این طوری نیست که انسان ها بعدن مذهب بیاد بهشون تحمیل بشود و نمیدونم زیبایی دوستی برشون تحمیل بشود و مسائل دیگر برشون تحمیل بشود. نه، اینها در ذات هر انسانی هست، اینها در فطرت انسانی هست. ادله ای که فطرت را اثبات میکند نقض میکند حرف اینها را. شما در هر جامعه ای برید میبینید که اون جامعه یه دینی داره. اینطوری نیست که مثلا بگید که این بعدن، خب بعدن بود در یه جامعه دینداری بود، در یه جامعه دیگر نبود. در هر جامعه گرایش به ماورا هست، در هر جامعه زیبایی دوستی هست، توجه فرمودید، در هر جامعه شکر منعم را میپذیرند. یک کسی به انسان مثلا کمکی کرده، بعدن ببیند بعد از 10 سال به او یک علاقه نشون میدن، توجه فرمودید. این طوری نیست که بگیم نه اینا همه این افکار بعدن برش تحمیل شده. بس بنابراین این مطلبی که اینا ادعا کردن قطعا باطله. یعنی همه تحقیقات علمی نشون میدهد که انسان مشترکاتی داره در همه جوامع و این نشان میدهد که انسان با فطرت زاده میشود. توجه فرمودید؟ بله؟ از میکنم اگر این بود باید اونجاهایی که فرض کن که تمدن نرسیده دیگه مسئله اونجا دارد، باید آثاری از دین نباشه. ولی هر کجا رفتن، جوامع بدوی رفتن در آمریکای لاتین، در آفریقا، اصلا هیچ اونهایی که در جنگل ها زندگی میکردن میبینن که نه، اون مشترکات انسانیت نظر دین و از در مسائل در همه هست، زیبایی شناختی در همه هست. از فرمودید حالا مصادیق فرق میکنه، مصادیق را کار نداریم، ولی اصل مسائل در همه هست. اگر تحمیل بود بله در یه جوامع متمدن، یه جاهایی که مثلا تأثیر بوده اونجاها باید باشه، جاهای دیگه نباشه. حال اون که دیدن چه از نظر تاریخی نگاه کردن، چه از نظر به حساب وضع فعلی نگاه کردن، جامعه شناس ها دیدن که نه، هیچ جا این مبادی که مربوط به انسانیت هست در هیچ جایی خالی از اون نیست و این نشون میده که یه چیز تحمیلی نیست، کسی که دیگران بهش بدن، این خودش داشته. دوست فرمودید. خب پس بنابراین این نظر اگزیستانسیالیست ها باطل هست، در نتیجه نظر این سازه‌انگار ها هم باطل هست که اینا میان فطرت را چی هستن آقا؟ منکر هستن. فطرت یه امری هست که نمیشود شما اون را انکار بکنید. حالا همون زیبایی شناسی، شما یه چیز موزون ببرید در هر کجا باشه این موزون و غیر موزون از هم جدا میکنه، میگه این موزون ها این زیباست، این غیر موزون نه. مثلا توجه فرمودید؟ یعنی این در کار خدا در درون انسان گذاشته. انسان فرض کن که بین کسی که بیا ظلم کنه بین کسی که خوبی بکنه فرق میذاره. حتی در حیوانات برخی از این مسائل هست، تا کجا برسد به انسان. توجه فرمودید؟ این که اینها انکار بکنن بدیهیات را انکار میکنن و قطعا حرف باطلی زدن و علم همینا در همه جهات یعنی بررسی و تحقیقات بطلان این معانی را ثابت خواهد کرد و ثابت کرده، در خیلی جاها ثابت کرده. حالا باید برید دنبال شهید مطهری، کتاب فطرت داره اون جا بحثا را آورده، مقدار از بحثا را دیگران شاید بیشتر بحث کردن بعد از ایشون. خب اینها روشن هست که از نظر علمی هم شما نگاه کنید این مسائل تقریبا الان به وضوح رسیده که بچه با یک جعبه سیاهی به وجود میاد. حتی اون آقای چامسکی راضی به زبان میگه که قواعد زبان، مثلا قواعد زبانی که الان ما صحبت میکنیم یه سلسله قواعد داره دیگه، فعل فاعل مثلا اینا در عربی هست، در همه زبان ها یک سلسله قواعدی هست. آقای چامسکی الان زنده است، جایزه نوبل هم برده، ایشون میگه در قواعد زبان صورت جعبه سیاه با همراه به هر بچه‌ای متولد میشه. اینطوری نیست که قواعد زبان را بیاد زبان را درست یاد میگیره، ولی قواعدش میگه فطریه. اینا ثابت کرده و جایزه نوبل گرفته برای این. الان هم زنده است، در آمریکاست. خب پس بنابراین در خیلی جهات بشر دارای چی است آقا؟ فطرت. طوری که خالی باشه. خب بله احسنتم علمه البیان، بله یعنی همون قواعد را در ذات این گذاشته خدا. اشکال دومی که برای این نظریه وجودیه وارد هست، کل القیم قابلتون لتبدیل به نقیزها. در نظر اینها دیگه باید همه ارزشات قابل تبدیل به ضدش میشه. مثلا امروز میگیم عدالت خوبه، باید یه روزی بیاد بگه که میگن نه عدالت بده، مثلا ظلم خوبه. طبق نظر اونها باید همه ارزش‌ها قابل تبدیل هست به ضدش، طبق این نظریه وجودیه. حال اون که این معقول نیست و تاریخ هم این را غلط بودن این را هم بله. و گفتیم فی الحقیقه هذه الرؤیه تفتح الطريق امام الجریمه و الظلم اکثر من نظریت الواقعیه. این آمده ابرو را درست کنه، این سازه انگاری چشم را کور کرده. گفتیم که این از نظریه واقع‌گرایی بدتر از اون راه برای ظلم را باز میکند. واقع‌گراها مثل آقای مورگنتا و امثال اونها میگفتن که خب بشر طبیعتش شره، نقص هست توش و لذا ما باید مسائل اخلاقی را در روابط بین الملل دخالت ندیم و الا سرمون کلاه میره، چون بشر طبیعت شره. برای اینکه خودمون را نگه داریم از شر باید ما هم واقع‌گرا باشیم. اینطوری میگفتن در مقابل ایدالیست‌ها. در مقام حفظ خودشون می آمدن گفتن ما باید آمادگی داشته باشیم، باید قدرت جمع کنیم، باید سلاح جمع کنیم، باید احیانا دخالت بکنیم، جنگ بکنیم. حالا این نظر آقای مورگنتا بود. بعدن آقای والس آمد گفت آنارشی هست در بین الملل و مقتضای آنارشی این است که همه به دنبال حفظ خود هستن. پس ما یعنی باز یک جهت این را داشت که ما برای حفظ خود، ما برای مثلا اون طبیعت که هست باید این کار را بکنیم. این آقای که ساز انگار را مطرح کرده، خیلی بدتر از اونها راه را برای ظلم و تجاوز باز میکنه. میگه برای اینکه اصلا ما مفاهیم ثابتی نداریم، اگر یه روزی مردم همه قبول کردن که بابا باید کوبید، باید زد، نصف انسان را باید از بین برد، کره زمین پس فرمایی که دیگه گنجایش اینا ندارد و بمب اتم بزنن مثلا نصف دنیا را از بین ببرن، سازنگاری با این نوع افکار وحشتناک سازگاری داره. واقعگراها با اینکه میگفتن ذات بشر نقص داره، اینطوری نمیگفتن، میگفتن برای حفظ خودمان احیانا چون طبیعت اینطوریه ما باید این کار را بکنیم. یه صحبت این که فرض کنید که خوب داریم بد داریم، اینها را قبول داشتن، ولی میگفتن بشر متمایل به بدی هست. توجه فرمودی؟ چون متمایل به بدی هست ما هم باید بد باشیم که بتونیم زندگی بکنیم. حرفشون این بود. ولی اینا اصلا منکر بدی و خوبی هستن. میگن رفتارهای ما ناشی از هویت هست، هویت هم قابل تبدیله. رفتارهای کشورها ناشی از افکار هست، افکار هم قابل تبدیله. توجه کردید؟ پس بنابراین اینها راه را بر اساس مبانی فکریشون ها بر هر نوع ظلمی باز میکنن با این مبانی که دارن. این هم انتقاد دیگر. بعد حالا خب دیگه انتقاداتی که مطرح کردیم، نقد این نظریه از ذره واقعگراها، واقعگراها چه اشکالات بر اینها دارن. بعد نقد این نظریه از جهت اسلامی، نقد نظریه به طور عموم، اینها را مطرح کردیم دیگه، چون وقت نیست اینها را انشاءالله برای جلسه بعد بذاریم. پس فعلا بحث ما نقد نظریه سازنگاری هست که یکی از نظریات مهم در روابط بین الملل هست. خلاصه حرف این است که این نظریه خدمتی نکرده برای بحث روابط بین الملل، بلکه مسئله را بدتر کرده با این نظریه که ارائه دادم. الحمدلله رب العالمین.